بله، همونطور که فرمودین بحث حجاب یک بحث جدیدی نیست. البته نه تحت واژه حجاب و نه در هر ملت و فرهنگی به یکسان. اما به هر حال به دلیل اینکه نیاز به پوشش و پوشیده بودن یک نیاز فطری هست، طبیعتاً تاریخچه حجاب یک تاریخچه بسیار قدیمه. قرآن به راحتی و به سهولت نقل میکنه که اولین عکس العمل حضرت آدم و حوا بعد از اینکه متوجه جنسیت خودشون میشن این هست که از ورقها یا برگهای درختانی که در دسترس داشتن برای پوشاندن خودشون استفاده کردن. پس بنابراین این مطلب روشنه که اصولا چه مرد و چه زن به فطرتن از عریانی و برهنگی در وهله اول بیزار و بریه و همیشه هم به نظر میرسه که با توجه به اسناد تاریخی مسئله پوشش برای زنان در بسیاری از فرهنگ ها تقلیص شده هست و حجاب زنها به لباسی و پوششی که انتخاب میکنن همیشه مقدار بیشتری از بدن اونها رو پوشانده تا اونچه که مردها اختیار کردن. از این مهمتر باز شواهد تاریخی زیادی در دست هست که در رابطه با برخی ملل مثلا ایران باستان، قبل از اون در مورد یونان و در مورد برخی از اقوامی که در هند زندگی می‌کردند، چیزی به نام حجاب مطرح بوده و حتی اون چیزی که در اونجاها جریان داشته به عنوان امر پوشش بسیار بسیار محکمتر و غلیظتر و سختتر و سنگین‌تر از آنی بوده که اسلام بعداً به عنوان حکم پوشش تشریع کرده. بنابراین بحث حجاب یک بحث نوعی از این حیث نیست و شاید اگر انسان کتاب‌هایی که امروزه در بحث افراط نوشته میشه در بین نویسندگانی که از جریانات برهنگی در غرب ناراحت و منزجرن، اونها هم ادعاشون اینه که این نحوه از برهنگی و فرار از حجاب واقعا از پدیده‌های قرن حاضر و قرن گذشته هست و نوعا اعتقاد دارن که شاید 100 سال پیش در تمام دنیا افراد در شرایط بهتری بوده چون حجاب در وضعیت بهتر قرار داشته.
گاهی گفته میشه حجاب از ایرانیان به مسلمان ها رسیده و ارتباط اعراب با ایرانیان رو دلیل رواج حجاب در قلمروی اسلامی میدونن و حتی از اون به عنوان یک رسم ناپسند یاد میکنن. لطفا در این مورد هم برای ما و دوستان عزیز شنونده صحبت بفرمایید.
روشنه که اگر مراد از این حرف این باشه که اسلام هیچ گونه تشریعی در مورد حجاب نداره، هیچ گونه قانون گذاری در رابطه با حجاب نداره و به شدت متأثر و منفعل در رابطه با بحث حجاب از ایرانیان، این حرف روشنه که ابدا قابل قبول نیست. کسانی که با روش قانون گذاری اسلام یعنی با شریعت آشنا باشن خیلی براشون واضحه که تک تک فروعات دینی باید بر مبنای یکی از دلایلی که از قرآن و سنت یا عقل اجماع استفاده میشه مبتنی باشه و طبیعتاً در رابطه با بحث حجاب در آیات و روایات مختص و جداگانه ما ادله فراوانی داریم و لذا این حرف خوب روشنه برای کسی که آشنا به فن باشه پذیرفته نیست. اما مضافاً به این نکته با درس بکنم که درسته که حجاب در ایران اونم با یک غلظت و شدت شدید در مورد زنها تا حدی وجود داشته، اما اصلا ارتباط بین ایرانیان و اعراب تأثیر پذیری این دو ملت در یه همچون سطحی از همدیگه خیلی پس از نزول آیات حجاب پیدا شد. یعنی آیات حجاب که در مدینه نازل شد در زمان پیغمبر، یعنی قبل از اینکه پیغمبر رحلت بفرمایند، روشنه که با توجه به این نکته نمیتونه تحت تأثیر ایرانیان باشه چون ارتباط ایرانیان با مسلمانان و ارتباط اونها به نحوی که بتونن در فرهنگ همدیگه مؤثر باشن در زمان خلیفه دوم رخ داد، یعنی خیلی بعد از رحلت پیامبر و از اون پس بود که شاید مثلا نوع پوشش ایرانیان در نوع پوشش مسلمانان ایرانی مؤثر بوده باشه. ولی تا اینکه اعتقاد داشته باشیم که اصلا اصل مسئله حجاب تحت تأثیر فرهنگ ایران در اسلام وارد شد، این حرف غلطه. یعنی ممکنه مسلمین در نوع پوشش ها و لباس ها هم دیگه از فرهنگشون بله به نوعی تعامل کرده باشن، مثل اینکه حجاب اگر در یک مثلا کشور اروپایی میتونه تابع فرهنگ پوشش اونها بشه تا حدی در رنگ ها در مدل هایی که اختیار میکنن با توجه به فضای جغرافیایی، ولی اصلا ممکن نیست، بخصوص اگر کسی از نظر اقلیمی و جغرافیایی عربستان رو بشناسه و تمرکز جمعیت ها رو آگاه باشه میتونه که با توجه به شرایط اون روز اصلا به راحتی این ارتباط ممکن نیست بین ایرانیان در اون زمان و عرب‌ها و مسلمان‌هایی که متمرکز بودن در مدینه. بنابراین از نظر تاریخی مطلب صدق می‌کنه و نه انسان با محاسبات عقلی می‌تونه این مطلب رو بپذیره. ولی مهمتر از اون همین نکته است که اصلا در تاریخی مطلب انطباق نداره و ما آیات معینی اصلا در رابطه با بحث تشریع حجاب در شریعت داریم.
اما نظریه‌های انحرافی دیگه‌ای هم درباره پیدایش حجاب وجود داره. با نگاه به این نظریه ها احساس میکنیم زن یه موجود اسیری که فقط به خاطر دیگران داره حجاب میذاره و مدام به خاطر این حجابش توی رنج و عذاب به سر میبره. برای آشنایی بیشتر خانواده ها به خصوص جوان ها کمی هم در مورد این نظریه ها برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید مطالعه امیر در مورد تاریخچه حجاب دو مطلب رو موازات هم برای ما روشن میکنه. اولا اینکه حجاب یه دغدغه‌ای بوده که همیشه وجود داشته و به نوعی محل بحث بوده در بین افراد متفاوت. ثانیاً این که مسئله پوشش و حجاب شاید برای گروه هایی که این تفکر رو هضم نمی کنن یا برای کسانی که ترویج امر حجاب منافع اونها رو به خطر می اندازه همیشه در یک نقطه هدفی قرار داشته که نسبت به اون با ترویج حالا نظریات انحرافی بنیانهای فرهنگی برای گرایش مردم رو سست بکنن. برخی از نظریات قدیمیه، بعضیش هم شاید مثلا جدید باشه یا به نوعی بازسازی همین نظریات قدیمه که من بیشتر میبینم توی یکی دو سال اخیر بهش دامن زده شده. در مورد نظریاتی که همیشه بوده معمولا تر میکنن که منشأهای اقتصادی یا منشأهای روانی در تفکر مرد سالار باعث شده که حجاب رو برای زنها اجباری بکنن.
بله.
مثلا مثل این که مردان علاقه داشتن که زنها در تملک خودشون بمونن و اگر بخوان زنها رو در تملک خودشون نگه دارن تا آثار مختلف از جمله نهادی شدن ثروت‌ها در خانواده‌ها شکل بگیره باید این زن رو به نوعی محدودش میکردن و پوشش حجاب یا عزلت گزینی بیشتر تو اسنادی که در دست هست بحث حجاب هم خیلی مطرح نیست، یعنی عزلت گزینی و به انزوا کشاندن زن. ولو بله از طریق یکی از راهکاراش بحث حجاب باشه، این رو مثلا در اختیار گرفتن برای اینکه زنها رو در انزوا نگه دارن تا منافع رو داشته باشن. یا بعضی وقتا هم انگیزه های روانی مثلا حس انحصار طلبی که در مردها به صورت غیرت بیجا از نظر کسانی که نظر مطرح کردن دارم البته تعبیر میکنم وجود داشته باعث شده که مثلا زنها رو به این کیفیت در حجاب و پرده کنن. گاهی وقتا هم اعتقادشون بر اینه که نه اصلا انتخاب حجاب ناشی از ضعف شخصیت و عقده های حقارت در خود زنها هست که مثلا برخی اعتقادشون بر اینه که بر اساس مطلب فرویدیست اون ضعفی که از بابت نقص عضو در زنها به وجود میاد که حالا یک نظری خاص نیاز به توضیح هم اینجا شندر نداره، یعنی باعث شده که زنها همیشه در درون خودشون به نوعی عقده های حقارت داشته باشن و این باعث شده که همیشه به نوعی به انزوا و عزلت کشیده بشن. یا مثلا عادتهای ماهانه زنها، این مثلا هم در جانب خود زنها ایجاد انگیزه های روانی برای عزلت و گوشه نشینی و کم فعالیتی و کم تحرکی ایجاد میکرده. یا اعتقادشون بر این بوده که چون در این دومی البته ریشه های صحیحی داره که در برخی از ملت ها اگر زنی در این وضعیت قرار میگرفت او را از خانه بیرون میکردن، نوعا در طبیله ها جا میدادن، با او هم خوراک و هم کاسه نمیشدن و او را موجودی پلید میدونستن. این باعث شد که کم کم کمک بکنه باز به انزوا کشوندن زنها، این وقتی که در هر ماه یا در هر سالی که بچه دار میشن یا در هر شرایطی که در این وضعیت خاص قرار میگیرن وقتی که با یه همچون رفتاری مواجه میشن خود به خود به کنار نشستن و به حاشیه کشیده شدن اونم از طریق راهکار حجاب مطرح میشده. بلیتا نظرت از این دست هست. برخی نظریاتی که شاید به نوعی بازسازی ایده عدم امنیت باشه که خب برخی بهش اشاره کردن جدیدن مطرح میشه اینه که متاسفانه ادهی جهت تشویش اذهان به خصوص جوانترها الان روالی در بحث حجاب در پیش گرفتن که با رفتن به سراغ تفاسیر قرآن و پیدا کردن شأن نزول‌ها، مثلا احیانا اونم شأن نزول‌هایی که البته روایات مختلف داره و گاهی وقتا هم اون دیگه علم مفسره که تشخیص بده از بین اینها کدام صحیح‌تره و علم تاریخی که به مفسر کمک می‌کنه در زمینه اون طوری افراد ممکنه یا در اختیار نداشته باشن، مثلا نخوان به اونها مراجعه کنن، با تأکید بر اون شأن نزول‌ها بحث حجاب رو به این گونه به انحراف کشوندن از نظر اصل در پیدایشش. مثلا گفتم که چون در اون زمان اصولا جامعه عربی که از جوامعی بوده که حجاب قبل از اسلام اصلا درش مطرح نبود و یکی از رفتارهای شایع و شنیعی که در اون جامعه وجود داشت تجاوز به عنف مکرر و شایعی بوده که در جامعه وجود داشت، چه زنان مجرد چه زنان متأهل تقریبا از تیررس این رفتار غلط در امان نبودن. و بعد از اینکه اسلام مطرح میشه و چیزی به نام تفکر زنهای حر و کنیز، خب بالاخره قبلش هم بوده البته در اسلام هم تا حدودی مطرح هست، یه عده‌ای به بهانه اینکه کنیزکان حرمت نداشتن متعرض کنیزان می‌شدن و البته زنان آزاده از این حرمت و حیثیت اجتماعی خاصی برخوردار بودن، ولی در این حال این افراد هوسران متعرض این زنها می‌شدن. مثلا اینها اعتقادشون بر اینه که آیات حجاب که نازل شد برای اینکه تفکیک اجتماعی ایجاد کنه بین زنان آزاده و زنان کنیز، چون کنیزکان موظف پوشاندن سر خودشون نبودن، برای اینکه تفکیک ایجاد بکنه و امنیت زنان آزاده رو بالا ببره بحث حجاب مطرح کرد. خب این حرف یک نظر انحرافی و از جهات مختلف مخدوشه. قطعاً یکی از عواملی که شاید به عنوان حکمت‌های حجاب مورد نظر شریعت بوده بالا بردن امنیت زنها بوده، ولی این چنین نیست که زنهای آزاده محتاج این امنیت بوده باشن و کنیزان نبوده باشن. اگر کنیزکان موظف به رعایت و پوشاندن سر نبودن، این به معنای تجویز لاابالیگری و حتی رفتار غلطی مثل تجاوز به اون به اونها نبوده. مثل اینکه ما میگیم زنها موظف نیستن صورت خودشون رو بپوشونن، این معنی نیست که مردها میتوانن هر گونه نگاه با ریوی به صورت زنها بپوشن، درسته؟ پس بنابر این نظریات رو مطرح کردن برای اینکه بعدم سوء استفاده های ازش باشه، که مثلا اگر الان بحث کنیز و حره مطرح نیست، یعنی زن آزاد زن کنیز مطرح نیست، پس بنابراین دلیلی برای رعایت حجاب هم وجود نداره. ولی زو به نوعی در هر زمانی نظریات یا وجود داره یا بازسازی میشه. بله.
tebyan.net گنجینه صوتی